بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: المروة بس المعروف، المروة بس المعروف، وإغراء الضيوف، وإغراء الضيوف. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، مروت و مردانگی، انتشار دادن معروف و کارهای خوب است و احسان نمودن به مهمون هاست و احسان نمودن به مهمون هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. و کما یجب الاستبراء فی البیعه یجب فی کل ملک زائل و حادث بغیره من العقود و بالسبیه و الارث و قصره علی البیعه ضعیف ولو باعها من غیر استبراء عصم و سهل بیعو و غیره و سهل بیعو و غیره و یتعین حین ازین تسلیمها الی المشتری و من فی حکمه اذا طلبها لسیرورتها ملکن له ولو امکن ابغاؤها برضاه مدت الاستبراء ولو بالوضع فی ید عدل وجب ولا یجب علی المشتری الاجابته. بحثی که داشتیم راجع به استبراء عمه بود، یعنی انسان عمه‌ای که می‌فروشد یا خریداری می‌کند باید یه مدتی صبر بکند. اگر عمه در صورتی که مثلا خریداری می‌کند و حامل نباشد به مقدار یک حیزه یا 45 روز صبر کنه در صورتی که از نمی بیند، بعد این مشتری بتواند با او تماس وطیی بگیرد، یا اگر حامل هست به وضع حمل صبر کنه، مشتری وضع حمل بکند و بعد از وضع حمل برای او جایز می شود تماس گرفتن و تماس وطیی. آیا این حکم استبراء در بی واجب و لازم است نسبت به بایه و مشتری فروشنده استبراء کنه یا مشتری استبراء کنه؟ آیا اختصاص به بی دارد یا در هر ملکی که در هر جایی که این عمه از ملک اولی به ملک دومی انتقال پیدا می کند اونجا هم بگوییم استبراء لازمه؟ می فرمان همونطوری که استبراء در بی واجبه، واجبه در هر ملکی که اون ملک زائل میشه و حادث میشه به غیرش از عقود. مثل این که عمه را تحلیل می کند به دیگری یا نه مصالحه به دیگری می کند، یا اسیر می شود این عمه یا به ارث می رسد عمه به دیگری، در این صورت هم باز برای اون کسی که این عمه در دست و واقع شده واجب استبراء نمودن. منحصر به بی نمودن چطوره؟ می فهمد حصر نمودن بر بی این ضعیفه. حالا اگر آمد و با این عمر فروخ بدون استبرا، گفتیم باید استبرا بکنه، حالا یا یه هیزه صبر کنه به اندازه که به یه هیز ببینه بعد از وقتیش بعد دوره بفروشه، یا نه اگر در سن منتهی ولی هیز نمیبینه گفتیم برای این که 45 روز صبر بکنه. آیا اگر این با این امر فروغ بدون استبرا گناه کرده یا نه؟ فهمان گناه کرده. آیا بیع صحیحه؟ ولی بیع صحیحه اگر در صورتی که بفروش، یا اگر چنانچه هبه کرده است این هبش هم صحیحه ولی گناه کرده است که استبرا نکرده، این امر را در ملک دیگری قرار داده است و در این هنگامی را که وقتی را که امر فروخت به مشتری باید این امر را تسلیم به مشتری بکنه، یا کسی که در حکم مشتری اونجایی که مطالبه کنه، مثل اونجایی که ارث بهش رسیده یا اونجایی که مصالحه بهش شده است یا در ملک او قرار داده شده، در این صورت باید تحویل به مشتری یا کسانی که مانند مشتری هستن به اونا تحویل داده بشه. چرا؟ به جهتی که این امری را که الان بایه میفروشه به مشتری در ملک مشتری واقع میشه، یا اونجایی را که هبه میکند به شخصی در ملک او واقع میشه. حالا اگر آمد و ممکن شد این عمه باقی باشه در مدت استبرا با رضایت مشتری، یعنی تحویل داده نشه ولو به گذاردن دست یک نفر آدم عادل، بگن این مدت استبرا این عمه بمانه پیش فلان شخصی که مثلا زیدی که عادله تا مدت استبرا تمام بشه بعد شما بیاد تحویل بگیرید. اینجا میفرماید اگر ممکن باشه گذاردن به پیش عادل همین کار رو میکنن، اما بر مشتری واجب اجابت کنه که قبول کنه که حتما این عمه پیش شخص عادلی و در دست عادل باشه. میفرماید نه. از این فرع استبرا هم گذاشتیم. فرق دیگر اینه که حالا این عمه ای را که بچه داره است، آیا بین او و بین بچهش میشه جدای انداخت یا نه؟ که عمه را جدا کند از بچهش. فرض کنید که عامل بود و از حمل کرد. فرمان قبل از 7 سالگی کراهت داره، مکروه است تفرقه و جدایی انداختن بین طفل و مادر اون طفل قبل از 7 سالگی. حالا فرق نمیکنه بنابراین قول چه مذکر باشه اون طفل، خب یعنی اولاد پسری باشه، چه مؤنث که اولاد دختری. بعضی آمدن گفتن در صورتی که اون فرزند مذکر باشه، مرد باشه، 2 سال کفایت میکنه. برای خاطر این که همین 2 سال بودن در خزانه حره است که نگهداری بچه برای مادر در صورتی را که پسر باشه میگن همون 2 سال کفایت میکنه. وقتی که در حره بگیم 2 سال هزانت و حق الهزانتشه کفایت میکنه، پس در عمه به طریق اولا باید بگیم که اگر مذکر شد و پسری شد این فرزند 2 سال کفایت میکنه. بعضی ها آمدن گفتن اصلا حرام است بین این بچه و مادرش تفریق انداختن و جدا نمودن، برای خاطر این که اخبار زیادی داریم که اون اخبار نهی کردن از این تفریق، یعنی جدا انداختن و جدای انداختن بین مادر و فرزند را جایز نیست، اینم تمسک کردن و گفتن حرامه، نگه اخبار زیادی هم داریم. حتی روایتی نقل شده است که در اون روایت مضمون اینه: هر کسی که جدایی بیندازد بین مادر و فرزند او، خداوند هم جدایی میاندازد بین او و بین دوستانش. آیا ما قائل به کراهت بشیم بهتره یا قائل به حرمت؟ میفرماد که تحریم قائل به حرمت بشیم این اهوته بلکه اقواست. حالا اگر آمدو در صورتی را که این فرزند با این بچه خوب هر دو راضی شدن، آیا کراهت برداشته میشه یا حرمت برداشته میشه؟ به رضایت طفل و مادر، هر دو راضی شدن از هم جدا بشن، یا در صورتی که مادر راضی شد که این فرزندش را از او جدا کنن، در صورت رضایت مادر یا رضایت هر دو، آیا این حرمت یا این کراهت زایل میشه یا زایل نمیشود؟ میفرمان که اینجا دور بعضی گفتن حرمت یا کراهت زایل میشه بنابر قولی که بگیم حرامه، یا بنابر قولی این که بگیم کراهت دور. قول دیگر که نه، بر فرض این که مادرم راضی بشه یا هر دو راضی باشن، اون کراهت و حرمت برداشته نمیشه و در این حکمم فرق نمیکنه بین این که بیع باشه، یعنی این عمل در معرض فروش در آورده، یا غیر بیع، به کسی هبه کرده، صلح کرده، به کسی واگذار کرده. این در صورتی که بین فرزند و بین مادرش بخوان جدایی بیندازن، اقوال این بود کراهت حرمت، یا تفصیل قائل بشیم بین این که راضی باشن هر دو یا نباشن. اگر راضی باشن بگیم کراهت یا حرمت نداره، اگر نباشن بگیم کراهت داره. آیا این حکم رو میتونیم تعدی بدیم به غیر مادر؟ یعنی بگیم بین این بچه و عمه‌هاش، خواهرهاش، خاله‌هاش، اینم جدایی انداختن، بگیم همین حکم رو داره، یعنی کراهت داره؟ یا اگر قائل به حرمت شدیم بگیم حرامه؟ این جمع دو. بعضی آمدن گفتن که این حکم تعدی داده می شود به غیر مادر، از اون رحمهایی که مشارک با اون مادرن در انس گرفتن با این بچه و مهربانی نمودن با بچه، مثل مثلا خواهر داره، بین این بچه و خواهر جدایی بیندازن، یا بین او و بین عمه داره، عمه جدایی بیندازه، یا خاله داره و بین او و خاله جدایی بیندازه، حکم رو تعدی دادن به غیر مادر. تعدی بدیم یا ندیم یا دو قوله. اجود دو قول اینه که بله تعدی بدیم، به جهت این که بین او و بین مادر جدایی انداختن گفتیم خوب نیست، حالا یا کراهت یا حرمت. اینجا هم بعضی از اخبار چون داله بر اینه، از این جهت میگیم جدایی خوب نیست. حالا یا به عنوان کراهت، اونجایی که قول اون کسانی که مکروه میدونه کراهت، یا قائل به حرمت بنابر قول کسانی که قائل به حرمت هم در اینجا. در حیوانات چطور؟ بین حیوان مادرش و بچهش، حالا یه گوسفندیه بین او و بین ولدش بخواین جدایی بیندازن. آیا تعدی حکم در بهیمه جایز هست؟ یعنی بگیم که همین حکم که در مادر و فرزند بود انسانی، در حیوان هم همین حکمه؟ میفرمان نه، این حکم در حیوانات تعدی نمی کند، بلکه در حیوانات تفرق بین مادر و ولدش در حیوانات جایزه. چرا؟ یکی این که از عدم تعدی به غیر مادر، یعنی به غیر زوال عقول از انسانی که خو مادر به حیوانات تعدی نمی‌کنه. یکی این، البته در صورتی که آیا بی نیاز از شیر شده باشه یا قبل از استغنا از شیر، اینم دو قول. بعضی آمدن گفتن در صورتی که این ولد مستغنی از لبن و شیر باشد، بعد از استغنا مطلقا گفتن جایز، و قبل از استغنا هم یه قول دیگه گفتن جایز نیست. قول دیگه گفتن قبل از استغنا اگر این حیوان از اون حیواناتی باشه، این ولد، که به وسیله غیر شیر میتونن مو کنن، یا از اون حیواناتی هست که نه قابل تزکیه، یعنی میشه ذبحش کرد، که یه قولم این که اگر این بچه حیوان و ولد نموش به غیر شیر مادر امکان داشته باشه، اونجا تفریق و جدا نمودن بین مادر و ولد جایز. و اما اگر چنانچه به غیر شیر مادر نمو نمی کند، در این صورت جایز نیست. قول دیگر بر این که این ولد حیوان اگر از اون حیواناتی باشه که قابل تزکیه است، یعنی میشه ذبحش کرد، مثلا یه بچه گوسفندیه، همونطوری که مادرش رو ذبح میکنن، خود اون ولدم قابلیت ذبح رو داره. اینجا هم که در حیوان تفریق جایز از یا جایز نیست، این در صورتی که محل خلاف بعد از آنی که اون مادر اون لبع را، که لبع مثل اینا، اون اول شیری را که به اصطلاح بعضی ها او را گپ تعبیر میکنن، که از او آقوز درست میکنن، نیست اصطلاح مخصوصه به عزیز، از اون شیر اولی در صورتی که این بچه استفاده کرده باشه. اما اگر قبل از لبع باشه، یعنی قبل از اون شیر اولی مادر باشه، گفتن جایز نیست. چرا؟ چون در بعضی از موارد علت ذکر کردن، گفتن اگر این ولد از اون لبع ننوشد باعث هلاکت ولده، و ولد بدون لبع میخوان بگن زندگانی نمیتونه بکنه، پس باید به اون شیر اولی مادر ارتضا کرده باشه، یعنی تعیشش به اون لبع و شیر اول باشه. از این فرق گذشت. سر بعدی چند مسئله در اینجا عنوان فرموده است. مسئله اولا اینه که اگر در حیوان عیبی پیدا شد قبل از قبض، یعنی قبل از آنی که مشتری تحویل بگیره، اون وقت حیوان معیوب از کار درآمد، با یه حیوان رو فرض کنید امیر فرو، بعد هنوز تحویل نداده دستش شکست، گوسفندی رو فروخت هنوز به مشتری تحویل نداده، دست این گوسفندی شکست و معیوب از کار درآمد. حالا ای که معیوب از کار درآمده، قبل از قبض مشتری و تحویل گرفتن مشتری، آیا مشتری حق رد داره یا حق عرش داره؟ رد کنه یعنی این مبیع پس بده به بایه و پولش بگیره، یا عرش بگیم تفاوت قیمت بین حیوان صحیح و حیوان معیوب را این مشتری پولاش را به این مقدار پس بگیره. اون روزی که خریداری کرده بود حیوان سالم، حالا که میخواد تحویل بگیره حیوان معیوب، تفاوت قیمت عرش قیمت بین صحیح و معیوب را میگیرد. اما رد که میتونه رد بکنه مشتری؟ محل وفاق، یعنی همه اتفاق داره. اما عرشش، اینجا دو قوله، اصح قولین گفتن میتونه عرشم بگیره. چرا؟ برای اینکه این عرش عوض از جزء فائت دیگه، یعنی عوض است از اون جزء صحیحی که از این حیوان فوت شده، حالا معیوب از کار در آمده. همونطوری که کل مبیعین تلف قبل قبضه فهو علا بایه، هر مبیع که اگر تلف بشه قبل از اون برعهده بایه، هر مبیعی هم که اگر معیوب از کار در آمد قبل از غم، خب اونم بر عهده بایه. اجزاء مبیع هم همینطوره، اگر بعضی از اجزاء مبیع هم باز معیوب از کار در آمد، اینم بر عهده بایه. و همچنین حکم اگر این عیب در زمان خیار پیدا بشه، یعنی برای مشتری خیار فصل قرار داده بودن تا 3 روز، هنوز این 3 روز تمام نشده، این حیوان معیوب از کار درآمد، حالا فرق نمیکنه اون خیار مختص به مشتری باشد یا مشترک بین مشتری و بایه باشد، یعنی اون خیار مال اجنبی هم باشد، برای اینکه همه اینها مضمون بر عهده بایه است. اما حالا اگر آمده خیار مختص به بایه شد یا مشترک شد بین بایه و بین اجنبی، در این صورت برای مشتری خیار نیست. خب این عیبی که پیدا میشه، یه مرتبه عیب از نای خداست، یعنی آفتیست از جانب خدا پیدا میشه، یه مرتبه این عیبیست که از نای بایه پیدا میشه، یه مرتبه عیبیست که از نای مشتری پیدا میشه، یه مرتبه عیبیست که از ناحیه اجنبی پیدا میشه. این 4 صورت تعیبه، یعنی پیدا کردن اون مبی، خب 4 صورت تصور بشه. اونجایی که عیب از نایه خدا باشه یا از نایه بایه باشه، فرمان خیار برای مشتری نیست. اما اگر چنانچه عیب از نایه اجنبی باشه، مشتری بله میفرمان بر او عرش، میتونه عرش بگیره. حالا اگر تفرید و عیب از ناحیه خود مشتری شد، یعنی این مشتری زد و این حیوان دستش شکست و معیوبش کرد، اگر تفرید از ناحیه مشتری باشه، چیزی بر عهده بایه نیست. و همینطور حکم در غیر حیوان، که اگر غیر حیوان هم شما یه جنسی خریداری کردید، متاعی خریداری کردید از بایه قبل از قبض، اون متاع معیوب از کار درآمد، حالا اینجا هم اگر در صورتی که معیوبی از ناحیه تعیب از ناحیه خدا باشه یا از ناحیه بایه باشه مشتری، در این صورت بگیم که خیاری برای او، یعنی در این صورت اگر تعیب از کار در آمد و معیوب از کار در آمد حکم صورت اول. اگر در صورت اول میگفتیم برای مشتری خیاره، در این مورد ما اگر گفتیم نه اینجا هم نیست، بلکه اگر مبی همش تلف شد اون جمع حکم همینه. بله، یعنی عیبی که در مبی پیدا شد و تلف شد، در این صورت هم در بعضی از موارد مشتری خیار داره و در بعضی از موارد خیار نداره. چیزی که هست اگر مبی همش تلف بشه میتونه تمام قیمت رو بگیره و باز مشتری خیار داره در صورتی که غیرش ولو مشارکت داشته باشه. و اگر در صورتی را که دیگری مشارکت نداشته باشه تلف از ناحیه بایه نشود، خیار برای مشتریه. اگر تلف از ناحیه بایه شد یا از اجنبی شد باز مشتری برای او خیار ثابته. حالا اگر در صورتی را که مشتری آمد فسخ کرد و رجوع به ثمن کرد، خوب اعمال خیارش کرده و حکم ثابت میشه، و الا و اگر مشتری فسخ نکرد رجوع بر متلف میکنه، مثل یا قیمت را میگیرد. و اگر خیار برای بایه باشه و متلف اجنبی باشه یا مشتری متلف مشتری باشه، اینجا مخیر است بایه بین فسخ و رجوع، و همچنین میتونه بایه رجوع بر متلف بکنه. علایالین صوری که در اینجا داریم، گاهی خیار برای بایه، گاهی برای مشتریه، گاهی برای هر دو است، گاهی برای اجنبیه، و اون متلف تلف کننده گاهی بایه است، گاهی مشتریه، گاهی اجنبیه. این صور با همدیگه فروعش و حکمش فرق میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. و کما یجب الاستبراء فی البیع یجب فی کل ملک زائل و حادث و غیره من العقود و بالسبیه و الارث. فرمود همونطوری که واجب است استبراء در بیع، اونجایی که بایه میخواد بفروشن گفتیم بر بایه واجب استبراء همه بکنه، واجب در هر ملک زائلی و حادثی به غیر بی از عقود دیگر. اگر این عمه را هبه می کند به کسی، یا این که مصالحه به کسی می کند از ملکش خارج می کند، اونجا هم باید استبراء کنون عمه را، یعنی به مقدار یک حیزه بعد از وقت نمودن این بایه و مولا بر این عمه صبر کنه، بعد این عمه را به دیگری انتقال بدهد. واجب بر مشتریم همچنین، مشتریم اگر در صورتی که گفتیم بر مشتریم واجب استبرا دیگه، علم و یقین نداره استبرا شده، او هم باید استبرا کنه، یعنی صبر کنه به مقدار یه حیز. اگر این عمه حیز یا به اندازه 45 روز اگر این عمه حیز نمی بیند. مثلا یجب فی کل ملک واجب میشه این استبرا در هر ملکی که زائل میشه ملکیت اولی و حادث میشه به غیره، یعنی به غیر اون مالک اولی، به غیر اون به منتقل به دیگری میشه از عقود دیگه، که حالا به عنوان صلح باشه یا به عنوان هبه باشه یا غیر اینها. و به سبیه و الارث و همچنین واجب استبرا به سبب اسیر شدن اون عمه یا ارث رسیدن این عمه به دیگری. و قصره علی البیع ضعیفون، منحصر کردن اون استبرار بر بیع این ضعیفه. بگیم استبرار فقط در خصوص بیعه، نه در غیر بیع هم وجود داره. ولو با اهامن غیر استبرار این اصامه و صح البیع، اگر بفروشد اون امرا بدون استبرار اون بایع و فروشنده گناه کرده ولی بیعش صحیحه. و غیر و غیر بیعش هم صلح باشه باز صحیح. و یتعین حین اذن تسلیمها الی المشتری، اونجایی که فروخته است این امرا به مشتری واجب بر بایع متعین است در این هنگام تسلیم نمودن و تحویل دادن اون امرا به سوی مشتری، بایع تحویل بده در صورت فروخته. و من فی حکمهی زا طلبا، و کسی که در حکم مشتریه اونجایی را که به مصالحه این امر رو واگذار کرده یا هبه کرده، این در حکم مشتری، یا کسی که در حکم مشتریه در وقتی که طلب بکنه اون امر را، مثل اونجایی که حالا خود مشتری نیست اما وکیلش هست، یا اونجایی را که نه حالا نفروخته ولی مصالحه کرده، اینم باید تحویل بده. و کسی که در حکم مشتری در وقتی طلب بکند اون مشتری اون امرا، لسه ای رورت ها ملکن لا، جده گردیدن اون همه ملک لهو برای اون مشتری. ولو امکنه ابقاها برضا و مدت الاستبراء ولو بالوضع فی ید عدل وجبه، اگر ممکن شد باقی گذاشتن اون امه برضایت اون مشتری در مدت استبراء، کنی یه حیزه میخواد ببینه یا 45 روزه، ولو با گذاردن در دست یه آدم عادلی در این مدتی که میخواد استبراء بشه پیش کسی بگذارن، وجبه، واجب خوب با رضایت مشتری همین کار رو بکنن، این امر را پیش یه آدم عادل بگذارن تو مدت استبرا تمام شد. آیا بر مشتری واجب اجابت کردن که او هم بگه باشه این امر پیش زید عادل باشه تو مدت استبرا تمام بشه؟ میفرمان نه، ولی اجب علی المشتری علی اجابه، واجب نیست بر مشتری اجابت نمودن که حتما این همه دست یه مرد عادل باشه. میگه نه، پیش خودم باشه تو مدت استبرا تمام بشه. از این فر گذشتیم. فر بعدی، و یکره التفرقه بین الطفل و الام قبل سبع سنین، میشد حالا بین این امه و بین این بچهش که حالا حامل بوده و زهر کرده جدایی انداخت، چون قبل از 7 سالگی کراهت داره یه قول، قول دیگر گفتن حرام، قول دیگر تفصیل بین مذکر و فرزند مذکر و مؤنث، قول دیگر بین حره و امه. و یکره التفرقت بین الطفل و الامه، مکروه از جدایی انداختن بین بچه و مادر بچه قبل از 7 سالگی، فذکر و الانثی، حالا اون طفل میخواد مرد باشه یعنی پسر بچه باشه یا دختر بچه، و قیل یکفی فذکر هولان، بعضی گفتن که باید میکنه در ذکر اگر پسر بچه هست 2 سال و هو اجود، و این قولم اجود لثبوت ذالک فی حضانت الحره، به جد ثابت شدن همین 2 سال بودن در نگهداری زن آزاد فرزندش را، زن حره که حق الحضان برای او ثابته، میگن 2 سال. ففعل امت اولا، پس در امه که غیر حرس و گنیزه است این به طریق اولا 2 سال کفایت میکنه. لفقد نسیانو، به جهت مفقود بودن نس و نیافتن روایت در اینجا، چون روایت خاصی ما نداره. و قیل یحرم التفریق فی المدت لتضافر الاخبار بالنهی، بعضی ها گفتن قول دیگه حرام است تفریق در این مدت یعنی 7 سال بنابر قول اول یا 2 سال بنابر قول این که مذکر باشه، لتضافر الاخبار به جهت زیاد بودن اخبار، بین نهیان به نهی نمودن از اون تفریق، یعنی روایات زیادی داریم که اون روایات ما رو نهی میکند از تفرقه بین مادر و فرزندش. وقد قال صلی الله علیه و آله و به تحقیق فرموده از پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، من فرق بین والدت و ولدها فرق الله بینه و بین احبته، هر کسی که جدایی بیندازه بین مادر و ولد و فرزند اون مادر، جدایی میاندازد خداوند بین او و بین دوستانش. خب این روایت البته در وسائل هم روایاتی راجع به این مضمون نقل کرده است، من بعضیش رو براتون میخوانم. قریب 5 روایت در باب این که جایز نیست تفرق بین اطفال و مادرانشان، عنوان باب اینه در وسائل، در جلد 13 از وسائل در کتاب تجارت از ابواب بیع حیوان صفحه 41 روایت، یه روایت محمد ابن یعقوب او به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی عن ابن سنان یعنی عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یشتری الغلام و الجاریته، درباره مردی که میخرد غلام یا جاریه را، حالا یا مثلا عبدی میخره یا کنیزکی رو خریداری میکنه، ولهو اخون او اختون او ابون امون به مصر من الامزون، و برای او برادر یا خواهر یا پدر یا مادره در شهر از شهرها. که این روایت علاوه بر این که حکم مادر و فرزند رو بیان میکند، حکم این فرزند با برادراش با خواهرهاش با پدرش هم جدای بیندازن، حکم اونا رو هم بیان میکنه که انهو هم بحث مار در بر داره، هم علاوه بر بحث بعدی که داریم اونم بهش اشاره میکنه که اگر در بحث بعدی یعنی در این فرع بعدی اشاره کردیم لدلالت بعض الاخبار، همین روایت شاهدش می شود. می فرماید که یا برای او برادری باشه، خواهری باشه، پدری یا مادری، به مصر من الامزار، به مصر من الامزار، یعنی به یه شهری از شهرها که او در یه شهریه و این بچه در شهر دیگه. قال لا یخرجو الا مصر ناخر، بنابراین که مصر رو منصرف بخوانیم نه غیر منصرف، ها خارج نمی کنن اون فرزند را اون ولد را به شهر دیگه، این کان سقیرم ولا یشتری، و باز نمی خرن اون فرزند را، و این کان له امون فتابد نفسها و نفسه فشتره انشد، اگر برای اون فرزند مادریه راضی شد نفس اون مادره و خود اون فرزندم راضی شد، در این صورت بخر اگر خواستید. و بس این روایت میگه این بچه را از اون مادره از این شهر به شهر دیگه نبرن و او را از اون مادر جداش نکنن. یه روایت دیگه، باز روایت دوم این باب هست، باز کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه تا آخرین راوی معاویت ابن عمار، آخرین راوی معاویت ابن عماره، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، میگه از امام صادق سلام الله علیه اینطور شنیدم، یقول حضرت میفرمه اوتی رسول الله صلی الله علیه و آله به سبی من الیمن، اوتی یعنی آورده شد، رسول الله را چرا اعراب نسبی خوندید با اینکه اوتی مجهول؟ این رسول الله منصوب به نظر خافض است، این اوتی الا رسول الله، آورده شد پیش پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش به سبی من الیمن، یعنی به یه اسیری از یمن آورده. سلام ما بلغ الجحفه، پس در وقتی که رسیدن اون قافله و اون جمعیتی که این اسیر با اونا بود به جحفه، نفدد نفقاتهم، یعنی تمام شد نفقات اون قافله و اون جمعیتی که این اسیر تو اونا بود، اون مسلمینی که این اسیر تو اونا بود. فبا او جاریت من السبت کاند امها معهم، پس فروختن اون اهل قافله جاریه و کنیزه که از اسیری به دست آمده بود، کاند امها معهم که مادر اون کنیزه و جاریه با اونها بود، یعنی با اهل قافله بود. فلما قدموا علی النبی صلی الله علیه وسلم، پس در وقتی که آمدن اون قافله مسلمین بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، سمع بوکا، پیغمبر شنید گریه اون مادره را که بچهش فروخته شده ولو از اسیری به دست آمده بوده. فقال ما هذی، حضرت فرمودن چه چیز این زن را، یعنی چیه برای این زن، که چیه این زن را که اینقدر گریه میکنه مثلا. قالو یا رسول الله، اونو عرض کردن اهل غافل و مسلمین، یا رسول الله ای فرستاده خدا، یعنی پیغمبر خدا، احتاجنا الى نفقتن، احتیاج پیدا کردیم ما به سوی نفقه، فبعنا ابنتها، پس فروختیم ما دختر این مادر را، یعنی اون دخترش ما فروختیم چون احتیاج پیدا کرده بودیم. فبعث بثمنها، پیغمبر فرستاد به قیمت اون کنیزک و جاری اون دختره، فاوتی بها، پس آورده شد به اون جاریه، یعنی اون کنیزکی که فروخته بودن، پیغمبر پولش فرستاد بعد اون کنیزک را دو مرتبه پس گرفتن. وقال حضرت فرمود بی اوه ما جمیعن او امسکوه ما جمیعا، بفروشید شما اون مادر و دختر را، یا هر دو را با هم بفروشید جمیعا تماما، یا نگه دارید اونها را هر دوشون را باز تماما. یه روایت از این قبیل، روایات دیگر هم در این باب داریم، قریب 5 روایت اینجا سال وسائل نقل کرده، خودتون در این باب مراجعه کنید. پس بنابراین از این روایت استفاده می شود تفریق بین مادر و فرزندش نهی شده، این که اشاره می کند لتزافر الاخبار و روم شهید به نهی اند و نقل روایت میکنه، بعضی از روایات داله بریم، اما عبارت باز بری میگردیم به عبارت مرحوم شهید و تحریم اهرد. آیا قائل بشیم تفرقه بین تو و مادر کراهت داره یا حرام؟ فرمود و تحریم اهرد، حرام بودن اهرد، بله اقوا اقوا بگیم حرامه. و هل یزول تحریم اول کراهت به رضاهما، آیا زایل میشه از بین میرد تحریم، آیا زایل میشه تحریم یا کراهت به رضایت هر دو؟ اگر مادر و فرزند هر دو راضی شدن که از هم دیگه جدا بشن، او رزل امه، یا نه بگیم این کراهت و حرمت برداشته میشه به رضایت مادر تنهایی، یعنی مادر تنها راضی بشه دیگه کراهت از بین میره. این وجهان، اینجا دو وجه، اجود هما ذالک، اجود از این دو قول ذالکه، یعنی اگر رضایت شد، چه رضایت هر دو چه رضایت مادر دنها، بگیم اون کراهت اون حرمت زایل میشه. اجود هما اجود اون دو قول ذالکه، یعنی زوال تحریم یا کراهت است در صورت رضایت هر دو یا رضایت مادر. ولا فرق بین البیعه و غیره، و فرق هم نمی کنه. حالا تفریق بگیم کراهت داره یا حرام، بین این که بفروشد اون امرا به کسی بعد بخواد بین امه و اون بچهش تفریق بیاندازه، یا غیر بی باشه، نه میخواد به کسی صلح بکنه، هبه بکنه اون امرا، باز تفریق در اینجا حکم جریان داره. علل اقوا حکم اینه، ولا فرق بین البیع و غیره علل اقوا. و هل یتعدى الحکم الى غیر الام من الارحام المشارکت لها فی الاستیناس و شفقته؟ آیا تعدی و تجاوز میکند این حکم، یعنی حکم به حرمت یا حکم به کراهت بین بچه و مادر؟ گفتیم یه قول حرام یه قول کراهت تفریقش. آیا تعدی و تجاوز میکنه این حکم به غیر مادر از ارحامی که مشارک هستن مر مادر را در انس گرفتن و مهربانی نمودن با این بچه؟ همونطوری که مادر با این بچه مهربان انس میگیره، خواهرش، عمش، خالش، کل اخته، ولا عمته، ولا خاله، که بگیم جدایی بین این دختر و بین خواهرش همین حکم مادر و دختر را داره. عمه و خاله هم از این قبیله، جدایی بین این فرزند و عمه خاله حکم جدایی مادر و این فرزند. قولان اینجا دو قول، یه قول این که حکم مادر را نداره، یه قول حکم مادر. اجود هما ذالک، اجود اون دو قول ذالک، یعنی تفریقه بین عمه و خاله حکم مادر را داره. بین این فرزند و مادر جایز نیست، بین او و خواهرش و عمه و خالش هم جایز نیست. چرا؟ لدلالت بعض الاخبار علیه، جد دلالت نمودن بعض از اخبار علیه، یعنی بر این قولی که تفریقه جایز نیست. حالا اون بعضی از اخبار همون روایاتی بود که الان براتون از وسائل جل 13 براتون خوندیم. ولا یتعدى الحکم الى البهیمه، اما این حکم تفرقه بین مادر و فرزندش تعدی نمی کنه این حکم به سوی بهیمه. حیوانات اگر باشه، یه گوسفندی شما خریدید، حالا بچه داره، میخواد این بچه اش را از مادره جدا کنه، اینجا هم بگیم جایز نیست، حرامه یا کراهت داره یا نه؟ در حیوانات جایزه. ولا یتعدى الحکم الى البهیمه، تعدی نمی کنه این حکم مادر و فرزندش به سوی حیوانات. للاسف، یعنی از عدم تعدی به غیر مادر، یعنی به غیر حیوان ذوی العقول، یعنی به غیر انسان باشه که حیوانات غیر ذوی العقول باشد. فیجوز تفرقت بینهما بعد استغناء عن اللبن مطلقا، پس جایز تفرقه بینهما، یعنی بین اون حیوان و ولدش، بعد از استغناء اون ولد و بی نیاز شدن اون ولد از شیر مطلقا. مطلقا، حالا این حیوان از اون حیواناتی باشه قابل تزکیه است، مثل بچه گاو، گوسفند، شتر، یا نه این حیوان از اون حیواناتی باشه قابل تزکیه اصلا نیست. این و قبله، بعد استغنای عن اللبن، بعد از بی‌نیاز شدن اون ولد از شیر مطلقا، یا قبله، یعنی قبل از استغناء اون ولد از شیر، این کانه من مایق علیه زکات، اگر بود میشد این ولد از اون چیزایی که واقع میشه برای تزکیه، یعنی خود ولد قابل تزکیه، مثل بچه گاو و گوسفند شطور مثلا از این قبیل. او کان له ما یمونه من غیر لبن امه، یا می بوده باشه برای اون ولد چیزی که نمو میداد او را از غیر شیر مادرش. میدانیم این بچه، بچه این حیوان یه بچه حیوانیست که از علف هم بخوره نمیمیره، همین که تازه به دنیا آمده از علف سهر هم بخوره باز نمو پیدا میکنه. او کان یا بوده باشه برای اون ولد چیزی که نمو میدورا از غیر شیر مادرش، شیر یه حیوان دیگر هم یه ولدیست از حیوان دیگر هم شیر میخوره. و موضوع الخلاف بعد سقی الامه اللبعه، محل خلاف اونجاییست که بعد از نوشندن مادر اون لبع را و شیر اولش رو که بعضی از جا گپ میگن و از او آقوز، درست آقوز با واف نه آقوز بدون واف، یعنی ازش آقوز درست میکنه، محل خلاف بعد از سیراب نمودن و بعد از نوشندن مادر اون لبع را، اون شیر اولش رو به این فرزند. اما قبله، اما قبل از لبعش تو فلا یجوز و مطلقا، جایز نیست تفریق مطلقا، این مطلقا چه مادر راضی بشه چه نشه و فرقم نمی، چه قائل به حرمت بشیم چه قائل به کراهت، لما فیه منت تسببه اله هلاک الولده، برای اون چیزی را که باعث میشه از سبب شدن، برای اون چیزی که در او وجود داره قبل از این لبه از سبب شدن به سوی هلاکت ولد. فَإِنَّهُ لَا يَعِيشُ بِدُونِ، پس به تحقیق اون ولد زندگانی نمی کند بدون اون لبه. علامه سر رعی بی جماعت، منم برای اون چی که دستی کردم بود جماعتی. مسائلو چند مسئله است؟ الاولا لو حدث فی الحیوان عیبون قبل القبضه، حالا اگر چنانچه حیوان شما خریداری کردید، امه خریداری کردید یا گوسفندی خریداری کردید هنوز تحویل نگرفته، معیوب در آمد قبل از قبضا، این عیب مقصامی داره، گاهی تلف آسمانی، این عیب آسمانی از جانب خداست، گاهی عیب از ناحیه باییه، گاهی از ناحیه مشتریه، گاهی از ناحیه نفر اجنبیه، گاهی این عیب از ناحیه هر دو است، بایه مشتری یا بایه با سووری داره. شاید در حدود 10 قسم میتوان تصور کرد خود عیب دار کردن در این مبیر. حالا این عیبه یه مرتبه قبل از قبضه، یه مرتبه 10 صورت قبل از قبض، 10 صورت هم بعد از قبض، علی حال این یا برای مشتری یا برای بایه یا برای اجنبی خیار هست یا نیست. خب این 3 صورتی که این صوری که تصور شد، هر کدام خیار برای بایه 10 صورت، برای مشتری 10 صورت، برای اجنبی هم 10 صورت. صور مسئله را وقتی که اگر شقوق مسئله را بخوایم اینجا در نظر بگیریم که بعدش مرحوم شهید اشاره کرده، قریب 60 صورت در همین مسئله اولاست که بعدش در ضمن اشاره می شود. مسائل الاولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد، فللمشتري الرد والارشو، اگر پیدا بشه در حیوان عیبی قبل از قبض کردن، یعنی قبل از تحویل گرفتن مشتری، پس برای مشتری رد است، میتونه رد بکنه اون حیوان رو و میتونه عرش بگیره تفاوت قیمت بین صحیح و معیب. اما رد و فموضوع وفاق، اما رد نمودن این محل اتفاقیه و هم مال عرش و هم متفاوت قیمت بگیرد و اصح القولین لانه عوض اون جزء فایت مرکین عرش عوض است از جزئی که فوت شده است که همون معیوب در آمدن اون حیوان باشد و ازا کانت الجملت و مضمونتن علال بایه قبل الغاز و در وقتی که میشه تمام این حیوان مضمونه است یعنی زمانش بر عهده بایه قبل از غبت فکزا اجزا اجزاء اون حیوان یعنی اجزاء اون جمله باز مضمونه است بر بایه قبل از غفت و کذاله و حدث فی زمن الخیار المختص بالمشتری اون صور مسئله را اشاره میکنه و همچنین است اگر حادث بشه عیب در زمان خیاری که مختص به مشتریه اول مشترک بینه و بین البایه یا خیاری که مشترک است بین مشتری و بین بایه او غیرهی یا نه خیاری را که مشترک است بین مشتری و بین غیر بایه یه نفر اجنبی لأن الجملته در تمام اینا لأن الجملته فیه مضمونتون علی البایه برای که تمام لأن الجمله تمام فیه یعنی در اون زمان خیار مضمونه است یعنی بر عهده است عهده بایه نیست اما لو کان الخیار مختص بالبایع اما اگر خیار مختص به بایع شد او مشترکن بین او و بین اجنبیین یا خیار مشترک شد بین بایع اگر خیار مختص به بایع شد یا مشترک شد بین بایع و بین اجنبی فلا خیار للمشتری دیگه مشتری خیار نداره هاذا اذا کان التعیب من قبل الله تعالی این در صورتی که گفته مشتری خیار نداره دیگه عیب زدن از ناحیه معیوب نمودن اون حیوان از ناحیه خدا باشه یا از ناحیه او من البایه یا از ناحیه بایه باشه که این حیوان معیوب در آمده ولو کان من اجنبیین و اگر چنانچه نه اون عیب از ناحیه اجنبی باشه تعیب و ابدار نمودن از ناحیه اجنبیه فلل مشتری علیه العجز برای مشتری است بر اون مشتری بر اون مشتری بر علیه اون اجنبی عرش میتونه از اون اجنبی تفاوت قیمت بگیره خاصتن یعنی در حالی که اختصاص داره که مشتری عرش را از اون اجنبی بگیره ولو کان به تفریط المشتری اگر چنانچه حالا اون عیب دار شدن حیوان به تفریط مشتری شد فلا شیء چیزی بر عهده اون بایه نیست و کزل حکم فی غیر الحیوان و همچنین از حکم در غیر حیوان یه متاعی شما خریدید و قبل از قبل دیدی معیوب در آمد اینجا هم بر عهده بایه بل فی تلف المبیع اجمع بلکه در تلف مبیع اجمع اگر همه مبیع تلف شده قبل از قبل بر عهده اون قاعده کلیه داریم در فقه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو للبایه یعنی فهو علی البایه دیگه یعنی هر مبیعی که تلف بشه قبل القبض فهو من مال بایه او از مال بایهشه یعنی از کیسه بایه و فروشنده رفته بله فی تلف المبیع اجمع بلکه در تلف مبیع تمام مبیع هم از بین بره باز حکم همین است که قبل از قبض شخص مشتری میتونه رد بکنه الا ان رجوع فیه به مجموع القیمه الا که به تحقیق رجوع نمودن در اون مبیع اونجایی که همش از بین بره به مجموع قیمت یعنی تمام قیمت را میتونه پس بگیره فاین کانت تلف من قبل الله تعالی پس اگر تلف از ناحیه خدای متعال باشه یا آفت آسمانی آمده و این جنس رو معیوب کرد ول خیار للمشتری خیار برای مشتری است ولو به مشارکت غیرهی و اگر چه به مشارکت غیر مشتری به مشتری یعنی هم مشتری خیار داره هم اون اجنبی فتلف من البایه تلف از ناحیه بایه مشتری اختیار داره و بنابراین بایه با جبران کنه و الا و اگر در صورتی را که خیار برای مشتری نباشه فمن المشتری تلف از ناحیه مشتری در این صورت و الا اگر در صورتی که خیار برای مشتری نباشد فمن المشتری، یعنی تلف از ناحیه مشتری. و این کانت تلف من البایع و من اجنبیین وللمشتری خیارون و اختار الفسق و رجوع به ثمن. اگر تلف از ناحیه بایع شد یا از ناحیه اجنبی شد، برای مشتری خیار و اختیار فسق داره و رجوع به ثمن داره، در صورتی که تلف از ناحیه بایع باشه یا از ناحیه اجنبی باشه، مشتری خیار داره. و الا، و اگر در صورتی را که خیار برای مشتری نباشه، یعنی خیار فصل و اختیار فصل نکرد، یعنی مشتری فصل نکرد، رجوع به ثمن نکرد، و الا، یعنی و این لم یختر المشتری الفسق و رجوع و جعل المطلف، اینجا مشتری رجوع به مطلف میکنه، بل مثل اول قیمه، ولو کان الخیار للبایع، و اگر خیار برای بایع باشه و المطلف و اجنبیون اول مشتری یا خیار برای مشتری باشه، تخیره، اینجا مخیر است بایع و رجع علی المطلف، در این صورت رجوع به مطلف میکنه. اشاره به اون صوری است که اشاره کردیم. سین یک، آیا استبراء در غیر بیم واجب است یا نه؟ تعیین فرمایید. بین طفل و مادرش تفریق و جدایی انداختن کراهت دارد یا حرام است؟ یا تفصیل تعیین فرمایید. سال سوم، صور مسئله در صورت معیوب شدن حیوان قبل القبض، قبل القبض را بیان نمایید.